الو
الو، آقای نوریزاد. الو، سلام آقای نوریزاد، شبتون بخیر.
سلام جان،
من حمید
روشن. شما هم بخیر.
من حمید روشن هستم، مزاحم شدم از رادیو ندا و شرمندم. پیش از هر چی میخواستم ببینم که امروز تلفنت جواب میده بعد از ساعت 2، از این بابت من مزاحم شدم.
بله، بعد از ساعت 2؟
بله، فرموده بودین که امروز ساعت 2 بعد از ظهر در وزارت اطلاعات هستید. اگر فرمودید.
بله بله، من امروز رفتم، یکم صحبت کردیم و برگشتیم. بله بله.
آیا به اون خواسته هاتون رسیدید؟
نه، به اون شکل که نه. واقعیتش خواسته های من یه بخشیش اموال من، ممنوع الخروج بودن خودم، همسرم. بزرگترین خواسته های ما تغییر و تحولی است که تو ساختار سیستم های اطلاعاتی باید بیفته، توی گردش کار جامعه باید اتفاق بیفته، توی مدنیتی که اینجا به هر حال آسیب میبینه. نه، ما به این زودی ها بعیده ما از اونجا به نتیجه برسیم، ولی به هر حال من خط و نشانه هم رو کشیدم و احتمالاً از فردا مجدداً باز هم میرم اونجا.
و این بار به قول خودتون کیسه خوابم دارید.
بله بله، و واقعیتش ما به خواسته همون نرسیدیم، ولی صحبت مفصلی کردیم و محکم من دفاع کردم از مفاهیمی که بهش معتقدم و به اونها گفتم که شماها دارید اشتباه میکنید و این جامعه ترسیده و امنیتی است که شماها باب کردید و این جامعه ظرفیت های مثبتش رو تباه کردید. برای راجع به این مفاهیم صحبت کردیم و ولی چیزی دست من نگرفت اینکه وسایلم رو به هم بدن.
البته انتظاری هم نبود و به نظرم شما هم انتظار نداشتید که چیزی دستتان بگیرد.
بله بله،
به قول شما ما ایرانیان اکنون گرفتار ناجوران و ناجوانمردان و نابخردانی شدیم که سنگها را بستند و سگها را وانهادند.
بله واقعا همینجوره. من خیلی افسوس خوردم، مثلا با این دوست اطلاعاتیمون که صحبت میکردیم، مثلا با یک لذتی از مداحان صحبت میکردیم.
از هفتیر کشان؟
نه نه، از او، ولی از جامعه مداحان که میگفت بعد از انقلاب به نیکی رشد کردن، به شایستگی رشد کردن، علتش هم شعرهای عمیق و اینها بوده. در صورتی که نمیگفت که شما وقتی تمام درها رو بستید و مداحان رو آزاد گذاشتید، خب طبیعیه که اینا هر چی باشن رشد میکنن. شما نقطه مقابلش جوانهای دیگر رو در حوزه های موسیقایی آزاد بگذارید، ببینید اونجا چه اتفاقاتی میفته. به هر حال صحبت های متنوعی بین ما و ایشون صورت گرفت، عمدتا سر حساسیت هایی بود که من معمولا توی نوشته ها می نویسم. بهشون گفتم شما مردم رو ترسوندید و استوانه های برقراری نظام رو روی ترس قرار دادید و این جامعه زیاد دوام نخواهد آورد. و گفتم سپاه به هر حال جامعه رو داره تباه میکنه و شما هم تایید میکنید، همراهی میکنید و دست به دست هم دادید، جامعه رو ترسوندید، مردم رو ترسوندید. بعد از این مسائل خیلی زیاد مفصل با هم صحبت شد.
آیه نوریزاد، از این برادر اطلاعاتی نپرسیدی که آیا اون جلسه خصوصی مداحان، اون نواری که ازش در سایت ها انتشار یافته، از جلسات خصوصیشون با اون ادبیات واقعا مشمئز کننده، کلمات رکیک در شأن همون مداحان رو شنیده یا نه؟ که اینقدر
من موضوعات فراوانی رو با ایشون در میان داشتم، ایشون هم رد تایید میکرد، گفتش بله من با شما موافقم، ولی موافقت کردن ایشون حالا در لفظ و بعدم پشت چه اتفاقاتی میفته بماند. مثلا ایشون میگفت من سعی میکنم که، مثلا میگفت من بازجو هستم ولی هیچ وقت یه متهم رو صدام رو روش بلند نمی کنم. گفتم خب بالاخره خود من رو بازجوی فوش ناموس داده زده زروشت، خب اینا هستن، یعنی این نیست که حالا شما اینجوری هستی، اونجوری هم هستن. و این اسلامی که شما این همه هیاهو میکنید و میگید که به صلاح اسلام اینجا مظلوم واقع شده، اسلام تشیعی است که شما بخش بخشش کردید، یعنی بخش وسیعش رو توی تنگنا قرار دادید، یه بخش خودی کوچک رو برای خودتون گذاشتید، غیر خودی ها رو راندید. به همین دلیل شما وقتی دنیا رو از دریچه کوچک شیعه مینگرید، اونم از شیعیان اطراف خودتون، طبیعی است که نمیتونید داوران خوبی برای عرصه های جهانی باشید. مالا من این رو مینویسم.
بله، بسیار مشتاقیم اون چیزهایی که اتفاق افتاده اونجا منتشر بشه. و من آیه نوریزا زمین پوزش از شما که نابهنگام مزاحم شدم، البته در درجه اول که به این خاطر که خواستم مطمئن باشم که بعد از ساعت 2 بعد از حضورتون در وزارت اطلاعات این تلفن جواب میده.
بله، متشکرم از شما.
خواهش میکنم. البته با شما هم کلام شدن اونقدر در این سفرهایی که کردید، هر کدوم هر مبحثی در واقع کلی مجال میطلبه، کلی وقت میخواد که هر کدوم به هر یکی از اونها دم بپردازه. کردستان، خوزستان در واقع با فریاد درد دل مردم هم صدا شده ای و این سفر صلح و دوستی رو پرچمش رو در واقع یک تنه بر دوش کشیدی و همراه با مردم.
تو این ممنونم از شما.
جا داره اینجا آقای نوریزاد یه پرسشی بکنم، آقای نوریزاد بعد از سفر با قبل از سفر چه تفاوتی کرده؟
خیلی خیلی زیاد. من نگاهم قبلا خام بود، نگاه خامی داشتم و حتی استانها رو در حد مثلا یه نیم صفحه هم اطلاع نداشتم. چیزهایی رو دیده بودم خودم از این استانها و بعضی از شهرها، ولی من تو این سفر سعی کردم چهره شهرها رو ورق بزنم و به باطن شهرها داخل بشم در حد مقدورم. و اصلا نگاه من نگاه متفاوتی شد. دنیای من در مورد سرزمینمون یه دنیای متفاوتی شد. قبلش ما هر آنچه که دریافته بودیم یا یکی دو سفر که عمدتاً به مناطق زیبا و مثلا توریستی و اینها بوده، یا ایام جنگ من به کردستان رفتم یا مثلا به مناطق جنوب، عمدتاً میرفتیم بدون اینکه نگاه به اطراف کنیم، میرفتیم به اون نقطه خاص خودمون. ولی این بار من شهر به شهر رفتم و به باطن شهرها سعی کردم داخل بشم. طبیعی است که دنیای امروز من با دنیای پیشین بسیار متفاوته، بسیار متفاوته.
آقای نوریزاد، و در این سفرهای شما، در این سفر صلح و دوستی، بسیاری همراه شما هستند و این سفرهای شما رو هم دنبال میکنند. از جمله از جاهایی میگید به سراغ کسانی رفتید که در واقع این نظام هستی و زندگیشون رو تباه کردند، از آخریش که همین در واقع در از شلر گفتی، از لاله واژگون، که از دختری که ناچار به خودکشی شده. شما سراغ خانواده دکتر محمد نصیری رفتی در مراغه که 10 سال ناپدید شده، دانشمند فرهیخته‌ای بوده که ناپدید شده، و اون نجوایی که در گوش مادر کردی که شما راحت باش، شما بخواب که رهبر بیدار است. یا خانواده امید کوکبی که در زندان هست، دانشمند فرهیخته که در زندان هست. یا از جمله بسیار تکانده دهنده تر این که با خانواده پرنداخ، کدام یک از اینها آیه نوریزاد در این سفرها، کدام یک از اینها به مراتب وجود شما را به لرزه انداخت؟ یعنی با تمام وجود در واقع برای که بر این میهن رفته شما را تکان داد؟
بله، من شاید به دو تا تأکید بکنم یا دو مورد رو تأکید بکنم. یکی همین داستان شلر، این دختر کرد سنجابی از ایل سنجابی است که واقعا مظلومانه ناچار و ناگزیر شاید به انتهای خط رسید و به زندگی خودش خاتمه داد. من میتونم تجسم بکنم که به او چه گذشته. به هر تقدیر شلر یک تراژدی بزرگی است زندگیش و پر از ابهام هم هست، یعنی این که توی اوین بر او چه گذشته. این ابهام بزرگ اگر یه روزی در طول تاریخ آشکار بشه میتونه این تراژدی رو کامل بکنه، یعنی معمای این تراژدی رو کامل کنه. اما آنچه که من سوختم، پرپر زدم، به صلاح همین پرنداخ بود. پرنداخ عزیز، این دانشجوی فهیم دانشگاه اصفهان که اهل گیلان غرب بود. من کوبیدم رفتم گیلان غرب، از قصر شیرین رفتم گیلان غرب. این پدر و مادرش اگر بدانید چگونه می سوختن، از این جهت که تریبونی نداشتن، مخاطبی نداشتن که حرفشون رو به او بزنن. در یه شهر دور افتاده اینا جا ماندن، ناگزیر دارن زندگی میکنن. اونجا به صلاح عمری رو سپری کردن. نماینده شهر، مسئولین اطلاعات به جای اونها بیانیه میدن. من بیانیه دیدم که توی شهر توزیع کرده بودن از جانب خانواده پرنداخ که آقا ما اطلاعات چاپ کرده بود و منتشر کرده بود که ما تابع ولایتیم و این حرفا رو نفی میکنیم و ما سخنان رسانه های بیگانه رو نفی میکنیم، خودمون سرباز ولایت میدونیم. از این چیزا توزیع کرده بودن در سطح شهر. و این پدر، این سوز پدر، سوز این مادر که یه جوانی رو به ثمر رسانده بودن و این جلوی چشمشون، به خصوص پدر که اینو برده بود اصفهان و از اصفهان برده بود به خمینی شهر و قاضی چجوری اینو جابجا کرده بود، برگردونده بود بازم اصفهان به ستاد خبری و سر و صدا و فریادها رو شنیده بود. میگفت 20 دقیقه من غفلت کردم. بعد این جنازه این بچه رو آورده بودن زیر پل، انداخته گذاشته بودن رفته بودن بدون اینکه این بچه، به اسم اینکه این از پل خودش رو انداخته پایین، بدون اینکه بدنش به عنوان یک سقوط آزاد آسیبی اینطوری نمی‌دیده، اینجوری دونه سالم، بدن سالم از این جهت، ولی زخمای خیلی زیاد بودن. بودن و این پدر این سوز این دارش که چه بچه خودکشی کننده نبوده، کسی نبوده که خودش رو بکشه، بچه منم کشته. و این پردنهای این پدر من با آتش خیلی تلخ بود، خیلی تلخ که تو یه بچه نازنین داشته باشی و اطمینان داشته باشی که این پر از امیده، پر از شوق برای زندگی، بعد مثلا توی دو روز یه دفعه ورق برگرده بگن این خودکشی کرده. و این بسیار ناگوار بود. وقت بیپناهی این پدر و مادر رو من میخوام انگوش برش بگذارم. مثلا در یه شهر دوری، حالا توی تهران بالاخره رسانه ها هستن، جمعیت هستن، میرن میان. اونجا وقتی شب میشه دیگه شما تنهایی، هیچ کس پرنده پر نمیزنه. من اتفاقا این موقع های شب بود که رفتم منزلشون توی گیلان غرق.
بله.
و بسیار با سوز این خانواده آشنا شدم. واقعا این زندگی پرنداخ خیلی تلخ بود. من عنوان یادداشتی که نوشته بودم این بود که پرپر زدن محمد نوری‌زاده بر سر جنازه پسرش. من این رو اول عنوانش این بود، پرپر زدن رهبر بر سر جنازه مجتبی. یعنی میخواستم بگم که رهبر اگر پرپر زدن فرزندش رو تجسم میکرد، میتونست به درد و داغ مردم مثل درد و داغ خودش نگاه بکنه. بعد دیدم عنوان شاید کمی تون باشه، عوض کردم، خودم رو آوردم بسه و من به جای پدرش احساس کردم بچه خود من اینجوری نابود کردن و اسم خودکشی رو روش گذاشتن. و این که نماینده اون شهر بیاد منزل و به شما یه جورایی تحکم بکنه که شما به همه جا بگید که این خودکشی کرده.
بله، بسیار تکان دهنده بود آقای نوری‌زاده. اون فیلمو که گذاشته بودید، اون خیلی ها با شما پرپر زدند، یعنی واقعا تداعی میکنه پرپر زدن پدری بر بالای جنازه عزیزش، فرزندش. بسیار تکان دهنده بود. گرفتند و بردند و آویختند، چه خونها که هر صبح دم ریختند. ندادند رخصت به بیوه زنی، برآرد ز سوز جگر شیونی. و میدانی که از این کشتارهای بیشمار در دهه 60، به خصوص در سال 67، تابستان خونین 67، بیشمار انجام دادن.
بله 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 بله، واقعیتش این استش که ببینید در مورد کشتار سال 67، من این رو یه داغی بر پیشانی نظام دیدم. مجاهدین خطا زیاد کردن، به هر حال زدن کشتن، زمینه رو برای زدن کشتن نظام فراهم کردن. ولی من میخوام بگم که یک نظامی که داعیه مسلمانی داره، پرچم اسلام بلند کرده، این نباید مقابله به مثل کنه. یعنی اگر یه عده آمدن ترور کردن، تخت 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 تو خیابون زدن، این اجازه نداره این کارو بکنه، چون اگر بکنه میشه مثل او. این باید می آمد، دادگاه تشکیل می داد، اجازه وکیل گرفتن می داد، در یک شرایط عادلانه یه نفر رو محاکمه میکرد و مثلا حالا اعدامش هم میکرد، ولی هیچ کدوم اینا نبود، بلکه مثلا به صورت گروهی مثلا ببرن اعدام بکنن. این یه داغ ننگیست که ما نمیتونیم انکارش بکنیم و من توی نوشته هم بر او تاکید کردم. در تقدیر برای شما آرزوی توفیق دارم، انشاءالله موفق باشید هر کجا هستید،
زنده و پایدار باشید. فقط همینجا من از این فرصت استفاده کنم آقای نوریزاد، ضمن تشکر از جناب عالی و اطلاع رسانیتون اینو عرض بکنم که بسیاری از اون عزیزانی که در تابستان خونین 67 اعدام شدند، بدار شدند و در گورستان‌های، البته الان خاوران نماد در واقع دیگه این جانفشانان هست، ولی بسیاری در گورهای بینام و نشان آرمیدند، بسیاری از اونها حکم آزادی داشتند.
بله کاملا درست، کاملا درست. اینا رو شخص خودمون یه امکان سلام بلا بعد سال برده بود که عزیزش رو آزاد کنه، بعد یه دفعه متوجه شد که اینا رو اعدام کردن. بله متاسفانه اینا میگم یه داغ ننگیست که نمیشه این کارش کرد.
بله آیه نوریزا، فقط در پایان من یک جمله از جناب عالی، چون خیلی زیبا در رابطه با این قمار هسته‌ای بیان کرده اید، در این رابطه هم من این جمله را از جناب عالی میخوانم، خودتون با صدای خودتون به اون صحه بذارید. توافق اخیر ژنو بر سر قضایای هسته‌ای ایران پایان مقدمی است که هم ما و هم نسل‌های نگونبخت ما را حالا حالا درگیر تبعات ناشیگری حاکمیتی می‌کند که التماس‌های بین‌المللی‌اش را بر میز مذاکره می‌نهد و اخم و عربده‌های اسلامی‌اش را در داخل به رخ می‌کشد. کشور ما در قبال شلتاق‌های هسته‌ای حاکمان و پایین کشیده شدن بساط هسته‌ای تاکنون بیش از 2000 میلیارد دلار خسارت دیده است. اکنون اما ما باید کاسه‌ای به دست بگیریم و برای 4 تایش سرکچ کنیم.
بله بله، من واقعا باورم بر اینه که این قرارداد هرچی که هست، تهش هرچی هست، مردم ما راضی هستند. یعنی یک ضرر بزرگی است که صورت گرفته، احمق‌ها جامعه ما رو به این سمت بردن و مردم ما راضی هستند که آرامش داشته باشند و زندگی بکنند. اما انتهای این معاهده که 100 تا ترکمانچای در دل خودش داره، یک نکبت بزرگی است، یک ضرر زیان بسیار بزرگی است، چون با این معاهده تقریبا تمام سیستم‌های هسته‌ای ما تعطیل خواهد شد و میلیاردها سرمایه‌ای که رفته برای آرزوهای آقایون که میتونن بمب اتم بسازن مخفیانه و یه دفعه ناگهان در باشگاه کشورهای اتمی سر بلند کنن و دنیا رو در برابر یک عمل انجام شده قرار بدن. بعد اینا آرزوهای بچگانه‌ای بوده که اینا داشتن و از جیب این مردم خرج کردن و به بهانه جریان هسته‌ای. خلاصه خیلی کارها و تباهی ها رو در این جامعه نهادینه کردن و چیزی هم در دست مردم باقی نگذاشتن. این آسیب بزرگ، این قمار بزرگ بهترین بهانه است برای اینکه تاریخ در باره ما قضاوت کنه، ولی ما مثل اسیرانی هستیم که میبینیم چه به روز ما آمده، ولی قدرتی نداریم برای تغییر این وضعیت. بله ماجرای قمار هستی، من معتقدم در دل خودش شاید 10 تا معاهده ترکمانچای توامان با هم داره و ما باید بسوزیم و شاهد این سرمایه های تباه شده باشیم که از ابتدایی ترین روزش این سرمایه از همون دلار اولش میرفته که تباه بشه. منتها کودکان کهنسالی که اینجا هستن آرزوهایی داشتن که ناگهان با یه بمب اتمی سر از باشگاه‌های اتمی در میارن و اعلام موجودیت میکنن و خلاص اگرم زیاد با عربده‌های جهانی روبرو شدن میزنن اسرائیل رو محو میکنن، به آرزوهای دیرینشون میرسن. بله چه این اوهام کودکانه داشتن و بعدم به ازاش میلیاردها به روس‌های زیرک دادن. الان مثلا تو این 5 کشور خب الان هم روسیه هست هم چین هست، اینا ما رو تنبیه کردن، اینا تحریم کردن، از یک طرف تحریم کردن، از یک طرف دوشیدن آقایون رو، یعنی مردم رو.
زنده و پایدار باشی آقای نوریزاد. بسیار سپاسگزارم از شما. من آرزوی سلامتی و سعادت برای شما دارم.
درود بر شما. سپاسگزارم. خدا حافظ.